بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند الرابع القوس، فکل ما یخرج بهی من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان و غیرهما مما یتعارف و اخراجه بالقوس یجب فیه الخمس اذا بلغ قیمته دینارا فسائدا ولا فرق بین اتحاد نو و عدمه و بین دفعت و دفعات فیضم بعضها الى بعض فلو بلغ المجموع دیناران وجب الخمس و اشتراک و جماعت فی الاخراج ها هنا کل اشتراک فی المعدن فی الحک. در ابتدایشون فرمودن که اموری که متعلق خمسه عبارت از هفت چیزه، سه تاش رو بیان کردیم، حالا چهارمی مسئله قوسه. می فرماین هر چیزی که از دریا به سبب قوس خارج بشه و با قید بعدی می فرمایند متعارف باشه که به قوس اخراج بشود، و علت مثلا تعارفم اینه که تکون اون شی و تحقق اون شی نوعاً در زیر دریا و قعر دریاست، نه اینکه چیزی باشه که از خارج دریا افتاده باشه در دریا، مثلا یک سکه‌ای که یک مسافر دریایی از دستش بیفته و برود قعر دریا. این متکون فی البحر نیست و متعارف نیست که به وسیله قوس اینجور امور اخراج بشود. این یک امر نادری است که گاهی از اوقات تحقق پیدا می کند، لکن اونی که متعلق خمس عبارت از قوس در دریا و اخراج کردن اشیایی است که یتعارف و اخراجه بالقوس من البحر، لابد عرض کردیم لأجل تکون اون امور در قعر بحر و در دریا مثل لؤلؤ و مرجان که مثال واضحی است برای این معنا. این از اموری است که متعلق خمسه، منتها به شرط نصاب، که نصابش رو بعد عرض می کنیم که قیمتش باید به اندازه یک دینار فصاعدن برسد، ولو در دفعات متعدد باشه و در نوبت واحدم نباشه. اینطور نیست که کل قوسن باید به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر چند مرتبه قوس کرد و مجموعش هم به اندازه نصاب رسید، این کفایت می کند. حالا این اجمالی از مسئله بود. برای اینکه بیشتر انشاءالله به خصوصیات این مسئله وارد بشویم و به اندازه فهم خودمون استفاده بکنیم از روایاتی که در دست ما و در اختیار ماست و همینطور از فتاوا، باید چند جهت رو ملاحظه بکنیم. یک جهت که اولین جهت در این مسئله است و خیلی هم نیاز به بحث نداره، این است که ما بگیم مسئله قوس، حالا روی خصوصیت قوس هم تکیه نکنیم، چون انشاءالله عرض میکنیم که در روایات ما دو تا عنوان عقص شده. در بعضی از روایات عنوان قوس ذکر شده و در بعضی از روایات عنوان ما یخرج من البحر ذکر شده، که اینها شاید نسبتشون هم عموم و خصوص من وجه باشه، که حالا بحث میکنیم انشاءالله مفصلا. ولی اجمالا اصل این معنا و اینکه این یکی از امور متعلقه خمسه، فل جمله ولو حالا همه مواردش رو هم قائل نباشیم، این تقریبا یک مسئله اتفاقی است و روایاتی هم که بعد میخوانیم انشاءالله همه در این معنا متحدند که به نحو اجمال در باب قوس یا اون عنوان دیگر فل جمله حالا خمس ثابت هست و اینطور نیست که به طور کلی مسئله خمس یا ما یخرج من البحر از دائره خمس خارج باشه. فل جمله یکی از مواردی که مسئله خمس مطرحه و از اموری که متعلق خمسه، عبارت از همین مسئله قوسه. لذا اولین گام و اولین قدم در این مسئله همین معناست که ما از کجا دلیل داشته باشیم بر اینکه یکی از امور متعلقه خمس عبارت از قوس او ما یشابه القوسه. این هم اتفاق فتاوا داره و هم روایاتی که انشاءالله میخوانیم و اکثر اون روایات هم صحیحه، کاملا دلالت بر این معنا میکنه. پس کسی نمیتواند به نحو کلی مخالفت بکنه و بگوید من نمیپذیرم که قوس یا ما یشابه القوس از امور متعلقه للخمس باشه. ما در مقابل هم روایات صحیحه ای داریم که عرض می کنیم انشاءالله، و هم اتفاق فتاوای علماء شیعه بر این معنا تحقق داره. این اولین قدمی است که در این مسئله ما باید برداریم که تقریبا به منزله اساس کار ما این معناست، و الا لقائل ان یقول که من قبول ندارم که اصلا قوس یا ما یشابه القوس از امور متعلقه للخمس باشه. ما به واسطه فتاوا و روایات این معنا رو تثبیت میکنیم. در مرحله دوم یک اختلافی بین صاحب مدارک و بین فقهای دیگر واقع شده که تقریبا این اختلاف هم اختلاف مبناییه، و چون اختلاف مبنایی است خیلی اهمیتی برش قائل نیستیم، و اون اینه که صاحب مدارک می‌فرماید در باب قوس تنها در دو چیز خمس ثابته، که این دو چیز اگر به واسطه قوس تحقق پیدا کرد یجب و فیه الخمس، اما دیگران در مقابل فرمایش ایشون اطلاق قائلند و عقیده دارند که اختصاص به این دو شیئی که صاحب مدارک مدعی است اختصاص به این دو شیء نداره. و علتش هم اینه که صاحب مدارک همونطوری که نظرتون هست در باب حجیت خبر واحد، اولا میگوید خبر واحد صحیح حجت صحیح رو هم میفرماید اون صحیح اعلایی که هر یک از رواتش معدل باشند به تعدیل بینه و دو شاهد عادل. یک همچه خبر واحدی رو صاحب مدارک حجت میدونه، و روی این مبنا تنها روایتی که در ما نحن فیه وارد شده و این خصوصیت رو واجده اون یک روایته، که حالا اون یک روایت رو عرض بکنیم تا به روایاتی که روی مبنای دیگران اتصاف به حجیت داره اون روایات رو عرض بکنیم. روایت در باب هفتم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، روایت اول، از ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت اول صحیحه حلبی که عرض کردیم، این به همون نحوی که صاحب مدارک قائله، این واجد اون جهت هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلؤ فقال علیه الخمس. ایشون میگه در این روایت که روی مبنای ما واجد حجیت، بیش از این دو عنوان برای تعلق خمس در رابطه با قوس ذکر نشده و ما دلیلی هم نداریم که تمام انواع قوس یک حکم دارن و مسئله وجوب خمس در تمام انواع قوس ثابته، حتی اونهایی که قاعدتا متکونه در قعر دریا و زیر دریاست، اونی که روایت برش دلالت میکنه همین مقداره، عن الانبر و قوس لولو که کنم مرجان هم دیگه روی مبنای ایشون خارج از دائره تعلق خمسه، چون در این روایت ذکری از مرجان هم به وجود نیامده. گفته عن الانبره و قوس لولو، امام هم در جواب فرموده فیه الخمس. اما عرض کردیم چون ایشون مبناش این معنا هست، این معنا رو ذکر کرده، اما دیگران که مبناشون این نیست که در باب حجیت خبر واحد حجیت رو اختصاص بدهند به اون صحیح اعلایی، حتی به صحیح هم اختصاص نمیدهند، بلکه دلیل عرض می شود اقتضا می کند که خبر ثقه اتصاف به حجیت داشته باشد. لذا در بین روات اهل تسنن هم راوی است که اتصاف به وثاقت داشته باشه ما خبرش رو حجت میدانیم، مثل همین سکونی که مکرر روایتش رو عرض کردیم که ظاهر این است که این قائل به امامت نیست، لذا از امام صادق علیه السلام هم بیشتر از این تعبیر نمی کند. عن جعفر یا عن جعفر ابن محمد نقل می کنه، تعبیر اون نحوی که ما از امام صادق صلوات الله علیه تعبیر می کنیم ایشون تعبیر نمی کند، عامیه، اما روایتش رو ما حجت می دونیم. اما در ما نحن فیه ما حتی روایات صحیحه داریم که راویش از امامیه است، منتها این صحیح اعلایی صاحب مدارک نیست، اما روایت روایت صحیح است و در اون روایت صحیحه حکم رو هیچ اختصاص به انبر و قوس لولو نداده. حالا یکی دوتا از اون روایات رو عرض بکنیم، اون وقت نتیجه بحث در این مرحله این می شود که حکم به تعلق خمس اختصاصی به بعضی از این اشیایی که به قوس خارج می شود ندارد، بلکه به کل اون چیزهایی که به قوس خارج می شود، منتها با اون قیدی که در کلام ایشون هست که یتعارف و اخراجه بالقوس. و الا اگر مسافر کشتی فرض کنیم یک کیسه پول طلایی دستش بود، از دستش افتاد توی دریا، رفت ته دریا، یک غواصی هم رفت او رو به واسطه یک قوس بیرون آورد، این دیگه ظاهراً از دایره تعلق خمس خارجه، برای اینکه عرض می شود که لیره و درهم و دینار از چیزایی نیست که در دریا متکون بشه. پیداست که این از دست مسافری افتاده و از خارج دریا افتاده توی دریا و رفت غرق دریا. پس الان بعضی از روایات صحیحی که دایره تعلق خمس رو اوسع میداند از لؤلؤ و انبر، اون روایات رو عرض بکنیم تا بعد وارد مرحله سوم در این بحث بشویم. این روایات عرض می شود که در همین باب هفتم، ولو اینکه حالا ما نظری به نصاب نداریم، به اصل مطلب داریم، روایت دومش میگوید که محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال سئل ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام. ما عرض کردیم این قبیل روایاتی که مستقیماً صدوق مسئله رو نسبت به امام میده، با اینکه فاصله بین صدوق و مثلا موسی بن جعفر علیه السلام زیاده، اما میگه که یه همچه سوال و جوابی شد، اما نمیگه روی این معنا و نقل هاکذا، نسبت به نقل و روایت نمیده مسئله رو، بلکه مستقیماً خود سوال و جواب رو بیان میکنه. مکرر عرض کردیم که این روایات ولو اینکه حالا به حسب ظاهر انسان خیال میکنه روایت مرسله است، برای اینکه بین صدوق و بین موسی بن جعفر علیه السلام فاصله زیاده، ولی این تعبیر دلالت میکند بر اینکه وسائط ولو اینکه برای ما مجهولند همه مورد توثیق صدوقند، و اگر مورد توثیق نبودند یک همچه نسبتی همینجوری اونا که تعبیراتشون مثل تعبیرات ما نیست، اینا روی حسابه، مخصوصا در مقام نقل روایت و بیان قول ائمه علیهم السلام. میگه سئل ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد. از یک طرف تعبیر رو اینجوری شده، اما یخرج من البحر، کلمه قوس در این روایت مطرح نشده، اما به جای کلمه قوس داره ما یخرج من البحر، که ما یخرج من البحر ولو به یک آلت دیگری غیر از مسئله قوس هم صدق می کند، لکن اختصاص نداده مسئله رو به مسئله لؤلؤ، بلکه میگه من اللؤلؤ و الیاقوت و زبرجد، که پیداست این ستا هم تازه به عنوان مثاله، نه به عنوان این که به این ستا اختصاص داشته باشه، ولو این که قائلی هم بر این معنا نداریم، ولی ظاهر عبارت هم به عنوان مثال این معنا رو مطرح میکنه. و ان معادن الذهب والفضه هل فیها زکاتون، یه همچی سوالی شد که آیا زکات در اینها هست، همینطوری که علمای عام قائلند. فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، که این را حالا ما به مناسبت نصاب هم این روایت رو باز انشاءالله عرض میکنیم. سابقا هم در باب معادن بعضی از نکات در رابطه با این روایت عرض کردیم. حالا اجمالا این روایت میگه اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، و حکم رو اختصاص به لؤلؤ نمیدهد. این یک روایتی است که قابل اعتماده و نمیتوان این روایت رو کنار گذاشت و از این روایت عمومیت استفاده می شود که حکم اختصاصی نداره به اونچه که صاحب مدارک می فرماید. بعضی روایات هم در باب سوم عرض می شود هست، بعضی از روایات، مثلا عرض می شود که روایت هفتم از باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ابن ابی عمیر روایت می کند عن غیر واحدن. حالا این خب یه جهت رجالیه که اینجاهایی که تعبیر به غیر واحد میشه، آیا بیاییم روی همین لفظش ما جمود بکنیم، بگیم این غیر واحد خب حداقلش مثلا دو نفره، این دو نفر رو هم که برا ما بیان نکردن تا ما وثاقتشون رو احراز بکنیم، مثل این میمونه که بگه ابن ابی عمیر ان رجلین نقل کرده، اما این رجلین کیا هستن، آیا توثیقی دارن یا ندارن. پس در نتیجه روایت مرسله بشود، اون هم ارسال به مجهولیت حال واسطه، که بگیم که حال واسطه معلوم نیست که آیا مورد وثاقت بوده یا نه، آیا کلمه غیر است یا اینکه بعضی از تعبیرات از تعبیر صحیح هم شاید بالاتر باشه، مثل اینکه در یه موردی میبینید کافی نقل میکند ان عدت من اصحابنا، بگیم چون این عدت من اصحابنا رو برا ما بیان نکرده، خب حالا عده ولو سه نفرم باشن، اما ما نمیدونیم که این سه نفر واجد صفت وساقت هستند یا نه، لذا با این روایت معامله روایت مرسله بکنیم یا اینکه نه این جور تعبیرات که عدت من اصحابنا یا غیر واحدن که در این روایت وارد شده، این دلیل بر این است که در حقیقت به قدری این روایت معروف و مشهور بوده و ناقلینش هم متعدد بودن که دیگه نیازی نبوده به اینکه اسامی اونها رو ذکر بکنن، و الا نه اینکه روایت یک روایت مرسله باشه و ما معامله روایات مرسله با این قسم از روایات بکنیم. پس این جاهایی که تعبیر میکند به غیر واحد یا عدت من اصحابنا یا نظائر این تعبیرات، ظاهر این است که روایاتش معتبره و ما نمیتونیم از اون روایت رفعیت بکنیم. حالا ابن ابی عمر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که الخمسو علی خمست اشیا علی الکنوز و المعادن و القوس و القنیمه، این چهار تا. و نسی ابن ابی عمر الخامس، پنجمیشو فراموش کرده ابن ابی عمر، لکن اونی که مورد بحث ماست که مسئله قوسه، این رو ایشون ذکر کرده دیگه، مسئله قوس لؤلؤ و عنبر و امثال ذلک در عبارت ایشون نیست. القوس معناش این است که مطلق ما یخرج بالقوس، سوا اون کان اون دو چیزی باشه که صاحب مدارک میگوید یا سایر اشیایی باشد که در قعر دریا تکون میکنه پیدا میکند و به واسطه قوس معمولا خارج میشود. این روایت خب روایت صحیح است، ولو اینکه اون صحیحه اعلاییه صاحب مدارک نیست، و ما میبینیم در این روایت حکم رو روی طبیعت قوس برده بدون اینکه مقید به شیء خاص کرده باشد. و همینطور در روایت بالا، روایت ششم باب سوم، این روایت هم عمار ابن مروان که حالا میگن عمار ابن مروان مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لکن اطلاق عمار ابن مروان منصرف به همون ثقه است، مخصوصا با اینکه اون عمار ابن مروان ثقه نوعا از امام صادق علیه السلام روایت داره. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن و البحر یعنی فی ما یخرج من البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس. پس یکی از مواردی رو که این روایت متعلق خمس میدانه ما یخرج من البحر، و ما یخرج من البحر اطلاق داره و اختصاصی به قوس لولو و انبر در این روایت هیچ ملاحظه نمی شود. فقط تنها چیزی که در این روایت و همینطور روایت قبلی که عرض کردیم ممکنه به ذهن کسی بیاد این است که بگوییم که شما به اطلاق این دو روایت میخواهید تمسک بکنید. اطلاقم در صورتی است که مقدمات حکمت وجود داشته باشد، و اولین مقدمه حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه، یعنی در مقام بیان تمام موضوع حکم، همه موضوع حکم رو میخواد بیان بکنه. آیا در این دو روایت اینطوره؟ یا اینکه کسی ممکنه مناقشه بکند که اطلاق این دو روایت برای ما ثابت نیست، فقط این دو روایت مخصوصا همون روایت اول که میگه الخمس و علا خمست اشیا، این به نحوه اجمال میخواد بیان بکند، اما اینکه در مقام بیان این معنا باشه که تمام الموضوع برای تعلق خمس عنوان قوسه یا عنوان ما یخرج من البحر، این معنا رو ما نمیتونیم احراز بکنیم. از اون روایت محمد ابن علی ابن الحسین، خب از باب اینکه مسئله یاقوت و زبرجد و امثال ذالک رو ذکر کرده بود، خب اونا دیگه اون مناقشه ای نداره، اما از این دو روایت ما باید به اطلاقش تمسک بکنیم. روایت ابن ابی عمیر میگه الخمس علا خمست اشیا، یکیش هم قوسه، اما تمامی موارد قوس از کجا استفاده بشود؟ یا روایت عمار ابن مروان میگوید ما یخرج من البحر، آیا در مقام بیان این معنا هست که کل ما یخرج من البحر فیه الخمس، یا به نحوه اجمال میخواد بیان بکند که یکی از اموری که متعلق خمسه ما یخرج من البحر، اما این ما یخرج من البحر آیا تمام انواعش خمس داره یا بعضی از انواعش خمس داره؟ این دو روایت دلالتی بر این معنا نمی کند مگر روی یک نکته اصولی که این رو من اشاره می کنم و تمام می کنم. اون نکته اصولی این است که در باب عام و خاص در اصول ملاحظه کردید که اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، خب عموم همیشه در مقابل مطلق، عموم دلیل لفظیه اما مطلق در حقیقت یک دلیل عقلی بر اطلاق حکمه. اما این بحث اونجا واقع شده که آیا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، به همین صرف گفته مولا ما میگیم اکرام تمامی علما واجبه، یا اینکه نه یه اطلاقی هم باید اینجا به کار ببریم بگیم مولا گفته اکرم کل عالمین و ذکری نکرده از اینکه عالم باید عادل باشه، یه اطلاقی در ناحیه عدالت و عدم عدالت این رو ضمیمه کنیم به اکرم کل عالمین تا ازش استفاده بکنیم که اکرام هر عالمی لازمه، اما از این که عادل باشه یا این که عادل نباشه، این یه بحثی است که در اصول در باب عام و خاص مطرحه که حتی در این الفاظی هم که دلالت بر عموم میکنه، خب به لحاظ این که این الفاظ دلالت بر عموم متعلق میکند، اما اینکه متعلقش عالمه یا عالم عادل، اون رو دیگه باید ما از راه دیگری به دست بیاوریم و الا هیچ فرقی نمی کند که مولا بگه اکرم کل عالمین یا بگوید اکرم کل عالمین عادل. اگر ما در اونجا گفتیم نیازی به این معنا نداریم که یک اطلاقی به کار ببریم، بلکه همون اکرم کل عالمین دلالت دارد بر وجوب اکرام هر عالمی ولو اینکه عادل نباشه، اینجا ممکنه یک قرینه‌ای پیدا بکنیم بر اینکه این ما یخرج من البحرش عمومیت داره و اطلاق داره، به دلیل اون اولی که میگوید فی ما یخرج من المعادن، و معادن جمع محلا بلامه، جمع محلا بلام هم افاده عموم میکنه. اگر ما بگیم در اونجا، ما دیگه لازم نیست که مقدمات حکمتی به کار ببریم، اما ما یخرج من المعادن یعنی هر معدنی باشه، هر چیزی باشه، نسبت به ما یخرج من البحرش هم همین معنا به حسب ظاهر مراد روایته. و الا اگر ما در الفاظی که به دلالت وضعیه دلالت بر عموم می کند، معذالک نسبت به متعلقشون بگیم باید مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه، اینجا میشه در این دو روایت کسی مناقشه بکنه بگه ولو اینکه مبنای شما این است که صحیح علائی اختصاص نداره دلیل حجیت به او، لکن مقدمات حکمت باید جاری بشود و جریان مقدمات حکمت لقائل ان یقول محل تأمله. این هم یک گام دومی در این مسئله تا به مقام سوم و مسئله دیگری در همین مسئله برسیم انشاءالله.